نهایت الدرایه جلد دو صفحه 426 سطر 8 19 فروردین 1402 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على محمد كما حمل وحيك وبلغ رسالاتك وصل على محمد كما أحل حلالك وحرم حرامك وعلم كتابك وصل على محمد كما أقام الصلاة وآتى الزكاة ودعا إلى دينك وصل على محمد كما صدق بوعدك وأشفق من وعيدك صل على محمد كما غفرت به الذنوب وسترت به العيوب وفرجت به الكروب صل على محمد كما دفعت به الشقاء وكشفت به الغماء وأجبت به الدعاء ونجيت به من البلاء صل على محمد كما رحمت به العباد وأحييت به البلاد وقسمت به الجبابرة وأهلكت به الفراعنة وصل على محمد كما أضعفت به الأحوال وأحرزت به من الأهوال وكثرت به الأصنام ورحمت به الأنام صل على محمد كما بعثته بخير الأديان وأعززت به الإيمان وتبرت به الأوصان وعظمت به البيت الحرام صل على محمد وأهل بيته الطاهرين الأخيار وسلم تسليما. مرحوم محقق اصفهانی رحمة الله علیه فرمودند که در متعلق جزا اینجا ما ظهور اطلاقی رو داریم که اقتضای وحدت داره، چه اینکه در ناحیه اعداد ظهور وضعی یا ظهور اطلاقی رو داریم و این دو ظهور با هم تعارض دارند. فحناک ظهوران متعارضان. نکته تعارض هم اینجور تقریب شد که ظهور عدات در سببیت مطلقه و ظهور متعلق جزا ظهور در وحدت، این اگر بر این دو ظهور تحفظ بشه اجتماع دو حکم متماثل در طبیعت واحده رو به دنبال داره. اونگاه مرحوم محقق اصفهانی فرمودن که ما میتونیم قائل به عدم تداخل بشیم و ادعا کنیم که عرف متعارف وقتی که این دو قضیه رو به او القا کنیم، اینجا چون مقام اثبات رو مقترن به مقام ثبوت دیده، پس اگر در مقام اثبات دو قضیه شرطی به او القا شده، اینجا دو سبب رو در عالم ثبوت می‌بینه و به مقتضای تعدد سبب تعدد جزاء رو قائل میشه و متعلق جزاء رو متعدد میبینه و التفاتی به اون ظهور اطلاقی متعلق نداره. این ظهور عرفی هست، یعنی این خودش یک نحوه جمع عرفی هست. جمع عرفی گاهی به تخصیص، گاهی به تقیید، گاهی حکومت ورود، گاهی خودش جمع عرفیه، یعنی عرف متعارف در نظر میگیریم که این دو قضیه، این دو خطاب به او القا شده، ببینیم چی میفهمه، عرف اصلا تعارض میفهمه یا نمیفهمه. مثلا اگر ما لا ضرر رو با ادله احکام اولیه، احکام اولیه دست عرف دادیم، عرف میاد ادله احکام اولیه رو حمله بر اقتضا میکنه و این لا ضرر رو مانع از فعلیت میبینه، نافی فعلیت اون احکام میبینه. بیانی که مرحوم آخون رحمت الله علیه در بحث جمع میان قاعده لا ضرر و اون ادله احکام اولیه فرمودن و اونچون حکومت را انکار فرمودن، برخلاف مرحوم شیخ رحمت الله علیه که ایشون اونجا حکومت رو داشتند. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه در ادامه فرماید که شاید در مقام اینجور گفته بشه که ما خب دو اطلاق هست، یکی اطلاق سبب و یکی اطلاق اون متعلق جزا. اینجا اطلاق سبب خودش با ضمیمه حکم عقل به استحاله اجتماع دو حکم متماثل در واحد خودش اقتضا داره که اون متعلق جزا، متعلق وجوب متعدد باشه و از اون اطلاق متعلق که ظهور در وحدت باشه رفعیت بشه. این اقتضا رو داره. از اون طرف ما اگر بخواهیم به خاطر ظهور اطلاقی متعلق جزا در وحدت رفعیت کنیم از ظهور اطلاقی سبب، این مطلب تامی نیست. چرا؟ چون تقدیم این ظهور اطلاقی متعلق در وحدت موجب میشه که با رفعیت از اطلاق سبب اصلا اینجا وجوبی به مقتضای اون سبب دوم، وجوبی تحقق پیدا نکنه، پس اصلا وجوبی نداریم. تا اینکه بگیم حالا متعلق وجوبی که به واسطه سبب دوم تحقق پیدا کرده، متعلق این وجوب مطلق هست یا مقیده، اصلا ما وجوبی نداریم. پس رفعیت از اطلاق سبب معناش این هست که اصلا در قضیه دوم ما جزا نداشته باشیم و معناش این هستش که سبب دوم اصلا سبب نبوده باشه. رفعیت از سببیت او کنیم رأساً. ولی اگر از اون ور ما اطلاق سبب رو مقدم کردیم، میگیم ما سببیت رو داریم، هر یک از این دو شرط سببیت خودش رو داره به طور مستقل و هر کدوم اقتضای وجودی از طبیعت رو داره، غیر از وجودی که دیگری، غیر از وجود از طبیعت که سبب دیگر اقتضای او رو داره. و معناش این هستش که متعلق جزا مقیده. مثلا پس سبب رو داریم، جزا وجوب رو هم داریم، به نحو متعدد هم داریم. حالا نهایت قایت ما هناک این هست که متعلق این جزا مقید مطلق نیست، ولی اگر ما ظهور اطلاقی متعلق در وحدت رو مقدم کنیم، اصلا سبب ما نداریم، چون معناش این هستش که ما وجود نداریم. وجود نداریم یعنی سبب نداریم و سببیت رو اصلا انکار کردیم در اون قضیه دوم. اینجور این مطلبی که مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه به نحو یک ربما یقالشون بیان می‌فرمایند، فرمایند که ربما یقال به ان اطلاق سبب، اگر اطلاق سبب رو داریم، حالا اونجا ظهور عدات بود، اینجا اطلاق سبب که ازش سببیت مطلقه استفاده بشه، اطلاق سبب به ان اطلاق سبب، اونتا این اطلاق به تنهایی نه، به ذمیمت حکم العقل به عدم معقولیت تعلق الوجوبین به وجود واحد من طبیعه. این اطلاق سبب، اطلاق سبب معناش این هست که مثلا هر یک از این دو شرط اطلاقش اقتضا داره که اون شرط سبب باشد، چه شرط دیگر باشد چه نباشد، چه شرط دیگر سابق باشد چه نباشد، این فرقی نداره، بالاخره این شرط سببیت مطلقه خودش رو داره. و ربما یقال به ان اطلاق السبب به ذمیمت حکم العقل به عدم معقولیت تعلق الوجوبین به وجود واحد من الطبیعه، این اطلاق با این حکم عقل که دو حکم متماثل نسبت به وجود واحد از طبیعت با هم جمع نمیشه، استحاله اجتماع مثلن، این یقت هزی تعدد الوجود یعنی تعدد وجود از طبیعت و رفع الید، یعنی یقت هزی رفع الید عن اطلاق متعلق الجزا، باعث میشه از اطلاق متعلق جزا ما رفعیت کنیم. بعد در ادامه اینجور قائل میگه که ما نمیگیم صرف اطلاق سبب موجب رفعیت از اطلاق متعلق بشه، تا اینجا کسی اشکال کنه که خب شما دو تا اطلاق دارید، چرا اطلاق سبب رو مقدم بر اطلاق اون متعلق کردید؟ فهم ما این حرف رو نمیزنیم، ما میگیم که اطلاق سبب به ذمیمت حکم العقل او هست که اقتضای رفعیت داره. لذا میفرماند لا انهم یرفع الید عن اطلاق المتعلق به اطلاق سبب، نه اینکه رفعیت شود از اطلاق متعلق به واسطه به مقتضای اطلاق سبب. خب الان که ما این کارو کردیم، گفتیم اطلاق سبب یقتضی تعدد الوجود و رفع الید عن اطلاق متعلق الجزا، چطور دوباره این رو قائل در حیز نفی قرار داده و گفته لا انه؟ میگیم نه، فرق این لا انه با ما قبل اینه که قبلش داشت که به ان اطلاق سبب به ذمیمت حکم العقل، اون چیزی که نفی میکنه این هست لا انه یرفع الید عن اطلاق المتعلق به مجرد اطلاق سبب من دون ذمیمت حکم العقل. نه اینکه ابتداعا بگیم بسم الله الرحمن الرحیم حکم عقل رو بذاریم کنار، خود اطلاق سبب رو مقدم کنیم، نه، حکم عقل در تقدیم احد الاطلاقین علی آخر نقش داره، لا انه یرفع الید عن اطلاق المتعلق به اطلاق سبب حتی یقال. این حتی یقال برای منفی هست که اگه ما یرفع الید شد به اطلاق سبب رفعیت کردیم، حتی یقال این اشکال پیش بیاد که مل مرجح لأحد الاطلاقین علی الآخر، مرجح یکی از این دو اطلاق بر دیگری چیه؟ خب اینجا ممکنه کسی بگه که قبول، ما حکم عقل رو داریم به استحاله اجتماع دو حکم متماثل و این حکم عقل هم مبنای تعارض هست، همونطور که در ابتدای بحث و در نوبت گذشته تقدیم شد. حالا چرا ما اطلاق سبب رو مقدمه بر اطلاق مسبب کنیم؟ چرا عکسش کار نکنیم؟ قائل میگه ولا یمکن رفع الید عن اطلاق سبب به ظهور المتعلق اطلاقا فی الوحده، عکسش امکان نداره. ممکن نیست که رفعیت شود از اطلاق سبب به واسطه ظهور اطلاقی متعلق در وحدت. چرا؟ چه محصولی داره؟ فرمان از معرف الید ان اطلاق سبب، اگر ما رفع ید کردیم از اطلاق سبب و اطلاق متعلق رو محکم دونستیم، مقدم دونستیم، خب اطلاق سبب رفع ید بشه یعنی چی؟ خب یعنی که اون سبب دوم اگر بخواهد اثر بذارد اطلاق نداری دیگه، سبب تأثیر او، سببیت او مقید هست به عدم وجود شرط دیگر، سبب دیگر مقید دیگه. پس اگر شرط دیگر بود، سبب دیگر بود، این سبب و این شرط دیگه اثر نداره. وقتی اثر نداره خب یعنی جزا نیست. جزا نیست یعنی چی؟ یعنی دیگه وجوب نیست. از معرف الید ان اطلاق سبب، اگر شما از اطلاق سبب رفعیت کنید و سبب رو مقید به فرضی بدانید که سبب اول مثلا نبوده باشه، نتیجهش این میشه پس در جایی که سبب اول هست سبب دوم اثرگذار نیست، و وقتی سبب دوم اثرگذار نیست پس جزا نیست، لا وجوب به سبب ثانی. از معرف الید ان اطلاق سبب ثانی و تغییدهی به فرض عدم سبب الاول، لا وجوب به سبب ثانی فی ما ازا فرز از سبب الاول. اینجور و اگر وجوب نبود فلا حکم، اصلا حکمی نیست، فلا حکم حتی یقال به ان متعلقه مطلقون او مغیر، ما اصلا حکمی نداریم تا برگردیم بگیم حالا متعلقش مطلق هست یا مقید، نه چنین نیست. پس با تقدیم ظهور اطلاقی متعلق در یک دلیل، اینجا لازم میاد که هم رفعیت بشه از اطلاق سبب در دلیل دیگر و هم موضوعی برای اطلاق و تغیید متعلق در دلیل دیگر باقی نمونه. فلا حکم حتی یقال به ان متعلقه مطلق او مقید، این دیگه راه نداره. پس اگر ما ظهور اطلاقی رو در یکی از این دو دلیل مقدم کردیم، در واقع دو تا تصرف کردیم، یکی از اطلاق سبب در دلیل دیگر رفعیت کردیم و تصرف کردیم، و دیگر اینی که در همان دلیل دیگر موضوعی برای متعلق جزا باقی نذاشتیم، چون جزایی اصلا وجود نداره. تا متعلق و موضوعی باشه بگیم او مقید مطلق چطور هست. و حال آنکه اگر ما بیاییم اطلاق سبب رو، ظهور اطلاقی سبب رو مقدم کنیم، اینجا فقط از ظهور اطلاقی متعلق در دلیل دیگر رفعیت کردیم، یک تصرفه. پس امر دائر هست بین این که یک تصرف صورت بگیره یا اینکه نه دو تصرف صورت بگیره. خب اینجا تقدیم وجهی که تصرفات کمتری رو به دنبال داره او متعین خواهد بود. این از این. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه از این کلام پاسخ میدن و اینجا بیان میکنن که این مطلب در صورتی تام خواهد بود که اینجا معلوم باشه که کدام یک از این دو قضیه شرطیه به طور معین او سابق هست و کدام یک از این دو قضیه شرطیه لاحق هست. بله، اینجا فرمایش شما درست هست و ما نمیتونیم ظهور اطلاقی متعلق رو مقدم کنیم، چون اگر مقدم کردیم معناش اینه که از اون حکم رفعیت کردیم، لا وجوب به سبب ثانی، یعنی به سبب لاحق. بله، اگر تعین میبود برای سابق بودن یکی از این دو قضیه شرطیه به طور معین و لاحق بودن دیگری به طور معین، اینجا فرمایش شما درست بود. میفرماید که وفیه، ایشون میفرماید که نه، در حالی که اینجا چنین نیست. اذا بلت فتوزع و نیز اذا نمت فتوزع، الان متعین نیست که کدام یک از این دو قضیه برای سابق هست، متعین برای سابقیت و دیگری متعین برای لاحقیت. ممکنه اذا بلت ابتدا حدوث بول بوده باشه، او اون شرط فعلی شده باشه، در نتیجه جزای او وجوب وضوعی که عقیب او هست فعلی شده باشه. ممکن هم هست نه خیر، اون دیگری نوم، حدوث نوم فعلی شده باشه و وجوب وضوعی که عقیب او هست او فعلی شده باشه. و البته حتما در ذهن داریم در بحث اجتماع و نهیم مرحوم آخوند داشتن که استحاله اجتماع زدن ناظر به مرتبه فعلیت احکامه. اگر حکم بالغ مرتبه فعلیت شد، اینجا دو حکم متضاد با هم جمع نمیشه یا دو حکم متماثل با هم جمع نمیشه. خب بنابراین اینجا اگر تعین باشه، خب مشخص هست بله حکم دوم فعلی نمیشه، لا وجوب به سبب ثانی، به سبب ثانی ما وجوب نداریم و این محصولی که شما فرمودید پیش میاد، در حالی که اینجا چنین نیست. اینجا این تعین وجود نداره. وقتی این تعین وجود نداشت، خب پس هر یک، اگر ما اومدیم اطلاق متعلق جزا رو مقدم کردیم، اطلاق متعلق جزا را در هر یک از این دو دلیل مقدم کردیم بر ظهور اطلاقی سبب در دلیل دیگر. خب اینجا ظهور اطلاقی هر یک، ظهور اطلاقی متعلق در هر یک مقید ظهور اطلاقی سبب در دیگریه، پس هر یک از این دو سبب مقید میشه به عدم سبق سبب دیگر و هر کدوم هم قابلیت سبق رو دارند، اینجا اثر داره، و هر کدوم هم قابلیت سبق رو دارند و وقتی قابلیت سبق رو دارن قابلیت فعلیت رو هم دارند، بنابراین اینجا هیچ محصولی پیش نمیاد. میفرماد و فیه انهم لا تعین لاحد شرطیتین لا تعین للسابقیه وللاخرى للاحقیه حتی لا یکون مجال للحکم البالغ مرتبت الفعلیه فی الثانیه، یعنی در قضیه ثانیه، تا مجالی برای حکمی که در قضیه دوم هست مجالی برای فعلیت او نباشه. از این عبارت اینجور میشه استفاده کرد که محذوری که مد نظر قائل بوده لا وجوبه، یعنی لا وجوب فعلی، یعنی وجوب فعلی نداره، وقتی وجوب فعلی نبود اونجا انشائش هم حکم اقتضایی هم معنا نداره. اگر مولا حکمی رو انشاء کنه که هیچگاه به مرتبه فعلیت نمیرسه، انشاء اون حکم هم معقول نیست. در بحث های سابق داریم گویا قائل، حالا این یه تقریب جدید هست، گویا قائل محذوری که دیده لا وجوب به سبب ثانی، یعنی لا وجوب فعلیه، وقتی وجوب فعلی نبود این معناش این هست که اصلا قضیه دوم هیچگاه فعلی نمیشه، وقتی فعلی نشد خب انشاءش و اون حکم اقتضایی هم معنا نداره. حتما خاطر شریف دوستان هست تو بحثای اجتماع امر و نهی، اونجا بعضی از این فرمایشات بود، مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه اونجا داشتن این مطلب رو که بله اگر نشه وجوبی فعلی بشه اینجا اون حکم اقتضایی هم معقول نیست. حالا مرحوم محقق اصفهانی در جواب میگن نه میتونه فعلی باشه، میتونه فعلی باشه، زیبا جواب میدن. در صفحه 338 همین جلد دو داشتیم، تعلیقه 183، اونجا این مطلب بود که در همون ابتدای تعلیق 183 فرمود که و حمل النهی علی المولوی الاقتضایی غیر معقول از لا یعقل فعلیته ابدا، اصلا فعلیتش معقول نیست پس حکم اقتضایی هم معقول نیست. فلا یترقب منه الفعلیته حتی یکون الانشاء بداء جعل الداء الذی یسیر فعلیا عند عدم المزاحم للمقتضی. این مطلب رو ایشون اونجا داشتند که حتما مد نظر مبارک خودتون قرار بدید. باز در صفحه 354 هم داشتن که اونجا فلا موقع بعدو لتأثیره ما فلا یوقل البس و زجر، که اونجا این مطلب بود. در صفحه 400 هم باز اونجا این بحث بود که کلاهما قابلان للفعلیه منفکن احدهما عن الاخر، که نظر داشتن که باید قابلیت فعلیت وجود داشته باشه. پس مرحوم محقق اصفهانی در پاسخ اینجا می‌فرماید که نه خیر، نه اینجا هر کدوم از این دو شرط قابلیت سبق رو دارن. وقتی قابلیت سبق باشه، بعداش این هست که حکم مترتب بر اون میتونه فعلی باشه. پس و فیه انه لا تعین لاحد الشرطیتین للسابقیه و للاخرى للاحقیه حتی لا یکون مجال للحکم البالغ مرتبه الفعلیه فی الثانیه لان السبب المعلق علیه الحکم لا تاثیر له. این لان تعلیل برای نفی مجال لا یکون مجال. چرا مجال نباشه؟ چون همچنان که قائل گفت میگیم لان السبب المعلق علیه الحکم، سببی که حکم بر او معلق شده، لا تأثیر له. چرا لا تأثیر؟ چون فرض کردیم مقید مطلق نیست. میفهمن لا تعین بل کل من السببین، هر یک از این دو سببی که المرتب علیه الحکم فی القضیتین متقیدون، این تقید رو با فرض این که اون ظهور اطلاقی متعلق در هر یک از این دو دلیل رو ما مقدم کردیم و موجب شده که رفعیت کنیم از ظهور اطلاقی سبب در دلیل دیگر، متقیدون به عدم سبق سبب آخر علیه. وقتی چنین شد، تقید شد، پس و تعینی وجود نداشت. وقتی که لا تعینه و کل من هما، کل من السبب قابل للسبق، وقتی قابل سبق بود، فهوه یعنی کل من هما قابل لفعلیت الحکم المرتب علیه، حکمی که مرتب شده قابلیت فعلیت وجود داره، پس اینجا لغویت پیش نمیاد. پس میشه فرض کرد که هر یک از این دو حکم فعلی بشه. فیسه، بنابراین شما نگید که فلا حکم حتی یقال به ان متعلقه مطلق او مقید، این حرف نزنید. پس ما متعلق رو داریم، فیسه، حالا که اون حکم میتونه فعلی بشه میتونیم بحث کنیم. فیسه تعین و متعلقه اطلاقا و تغییرا، بگیم که متعلق این حکم، متعلق این حکم، حکمی که در این دو قضیه هست، مطلقه یا مقیده. شما گفتید لا وجوبه فلا حکم حتی یا قال به انه متعلقه مطلقه و مقیده، نمیگیم راه داره. بیا به اون طبق اون تقریب اول، پس اونجا جزا داریم، متعلق جزا هم داریم، اطلاق و تقلید خودش هم پابرجا هست. فیسه تعین و متعلقه اطلاق و تقلید. و الا یعنی اگر هر یک از این دو سبب قابل فعلیت حکم مترتب بر اونها نباشه، لم یسه تعین و متعلق کل من هما اطلاقا و تقلیدا، اینجا صحیح نخواهد بود که متعلق هر یک به طور اطلاق و تقیید بحث کنیم که متعلقش مطلقه یا مقیده، در حالی که اینچنین نیست، بلکه اینجا خصوص اینجا تعیین متعلق کل منهما نیست، بلکه خصوص متعلق در اون قضیه دوم او دیگه ارزم به حضور شما مقید و متعین خواهد شد. یعنی اون متعلق در اون قضیه اول، او رو که فرض کردیم مطلقه، در دیگری در دومی هم میشه معین و مقید میشه در واقع. پس در واقع میتونیم بگیم تعیین کل من هما دیگه اینجا صحیح نخواهد بود. این هم از این من ندبچه ساله، ادامه بحث آینده. الحمدلله رب العالمین.